عرض کردیم که در اون وجوه اعراب و قرائات اول سوره مبارکه بقره از الف لام میم تا اولائکه هم المفلحون که 5 آیه است، چند میلیون یا تریلیون وجه ذکر شده برای قرائاتش که به این انها میشه اینو قرائت کرد. این داری باید کنیم. بعد فرمود که این وجوه قرائت اون وجوهیه که وجوه ضعیف درش نیست، اون جاهایی که عبارت مشکل داره، جاهایی که چه از لحاظ لفظ چه از لحاظ معنی مشکل پیدا می شد اونها رو تازه حذف کردیم، این عدد شده. نه اینکه کل وجوهی که میشه قرائت کرد رو آورده باشیم که میفهم وقت ذکر ناهازه الوجوه فی الآیت الشریفه ما التزام و فی هازه تفسیر الاختصار و عدم تعرض لتصریف الکلمات و وجوه الاعراب و القراءات تنبیهن الاسعت وجوه القرآن به حسب لفظ که میفرماد اینو به جهت اختماع اصلا بحثمون در این تفسیر به اختصاره و این رو آوردیم به جهت اینکه سعه وجود قرآن رو به حسب لفظ بگیم که چه سعه‌ای داره و چه معانی رو میتونه در خودش بگنجانه، که این سعه لفظ دال بر سعه معانی اونه که دلالت میکنه بر بطون هفتگانه و تأویلات هفتگانه قرآن. ابن مسعود فرمود من اراد علم الاولین والآخرین فلیسور القرآن، کسی که طالب علم اولین و آخرینه باید قرآن رو بشکافه، که انسان وقتی انس میگیره با قرآن، حالا ظاهر قرآن یه چیزی به انسان میگیره انسان ازش، ولی وقتی انس میگیره آیه قرآن آیات قرآن گاهی و خودشون جور دیگه‌ای به انسان نشون میدن، انسان یه فهم جدیدی از آیات پیدا میکنه، در حالی که اون آیه رو بارها و بارها و بارها شاید خونده، ولی اون وقتی که اون فهم رو پیدا میکنه میبینه که انگار من تا به حال از این آیه رو نخونده بودم، تا به حال انگار این آیه رو اصلا ندیده بودم. چرا؟ چون یه مطلبی اونجا میبینه که بارها که این آیه رو خونده بود اون فهم رو پیدا نکرده بود، چون بلوغ بهش دست نداده بود. حالا انسان وقتی پیش میره آیات قرآن خودشون رو جور دیگه نشون میدن به انسان، و اصلا قرائات قرآن برای انسان متفاوت میشه. یکی از اهل کشف جناب ابن عربی که از ائمه اهل کشف و شهوده میگه در یک مکاشفه این آیه رو برای من میخوندن که سلت من الاولین و سلت من الاخرین، منتها اینجور میخوندن که سلت من الاولین سلت من الاخرین بدون واو، که من گفتم که واو داره اینجا و سلت من الاخرین، ولی دوباره اون قاری که در حالت کشف برای من قرائت میکرد همون جور قرائت کرد که سلت من الاولین سلت من الاخرین، بعد ایشون میگه متوجه شدم که اینجا مطلبی هست که تفسیر میکنه که این به چه چیزی اشاره داره و چه معنایی داره با حذف شدن این واو و این جور قرائت، مثلا به چه حقیقتی اشاره داره. جایی در قرآن میرسه انسان مکس میکنه، یعنی اون مکسی که در لابلای کلمات باید بشه اون کلمه خاتمه پیدا میکنه. گاهی وقت مکس این طرف اون طرف میشه، در اون حالتی که القا میشه به انسان مطلبی و انسان یه مرتبه میبینه که این آیه یه جور دیگه داره معنا میشه. که شخصی حالا میگه که وقتی میدیدم که قرآن داره در درون من تلاوت میشه، یزی در درون من داره قرآن میخونه و ملهم شدم که وقتی قرآن این میخونه تو بخون، وقتی این در دلت میخونه تو هم بخون. میگه گفت بسم الله الرحمن الرحیم، منم گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، حالا قرآن رو باز کردم و دارم از روشم میخونم. الف لام را، میگه منم گفتم الف لام را، گفت کتابون، منم گفتم کتابون، بعد مکس شد. هرچی کردم دیدم ادامش دیگه نمیاد تو همینجا. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، آیه قرآن دیگه، ولی این تو همین جا آمد. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب. میگه به فکر نشستم که یعنی چی، تا اینکه مطلب رو گرفتم که میگه الف لام را کتاب، الف لام را یک کتابه. حالا در بحث‌های حروف مقطعه مطلب رو باز می‌کنیم ان شاء الله که اون حروف مقطعه چه اسراری خودش در اون حروف مقطعه قرآن هست. حالا اینجا می‌بینیم با یه مکس که الف لام را ما اینجوری می‌خونیم، الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر مثلا، ولی اینجا خونده شد الف لام را کتاب، الف لام را کتابی است و این یک در علم باز کرد به روی این شخص که الف لام را کتابی خودش. الف لام میم هم ذالک الکتاب، الف لام میم هم کتابه. حالا عرض میکنم اونجا در باب چیز بحث میکنیم روش که به چه نحو کتابه، یعنی چی الف لام را کتابه. منظور اینه که آیات قرآن خودشون رو جور دیگه نشون میدن به انسان. وقت انسانی که الهی میشه راه میفته که اصلا جناب ملا صدرا در همین کتاب هم آقا جان کلامشون آوردن که انسان به جایی میرسه که حروف قرآن رو نور میبینه، سفید میبینه، چون قرآن نوره. ما الان سیاهی میبینیم، مرکب سیاه میبینیم، ولی طرف به جایی میرسه نور میبینه. که مثلا در احوالات اون بنده خدا پیرمردی که بی سواد بود و قرآن بهش الهام شده بود، به یک بار حافظ کل قرآن شده بود، ایشون کتاب عربی که میذاشتن جلوش، خب سواد خوندن نوشتن که نداشت، میگفت نه این قرآن نیست. و یه آیه قرآن مثلا تو این صفحه بود، میگفت این آیه قرآنه. گفتن از کجا میگی این آیه قرآنه وسط این کتاب عربی؟ فرمود این نور داره، نورانیه، ولی بقیه نورانی نیستن. حالا این یکی از مراتب عرضه قرآنه که انسان قرآن رو مثلا حروفش رو نورانی میبینه. و اون مطلب ابن عباس که فرمود اگر مرکبت رو گم کنی از تو قرآن میتونی پیدا کنی، اونتا شما بصیرت ندارید به قرآن. انسان بصیرت که پیدا کنه چه ها میفهمه که در سعه وجود قرآن این حدیث امیرالمومنین خیلی کمک میکنه به انسان. که پرسیدن از امیرالمومنین که آیا از علوم وحی چیزی در نزد شما هست؟ فرمود نه خیر، مگر اینکه خداوند فهم جدیدی از قرآن رو به انسان عنایت کنه، به بندش عنایت کنه. یعنی هر چی از علوم مکاشفات که بی نهایته شما بگیری فهمی از قرآنه، جلوه‌ای از جلوات قرآنه. خیلی حرفیه این حدیث. که انسان هر چی بگه حالا قرآن چیه، چه جامعیتی داره، چی رو رسول الله گرفته از اون ور، که هر کسی از عالم مکاشفات، از عالم الهامات، اشراقات چیزی بگیره فهمی از قرآن، فهمی از قرآن رو گرفته، فهم جدیدی از قرآن رو پیدا کرده. چه عظمتی داره این کتاب. حالا ما چقدر از قرآن میفهمیم؟ به همون اندازه که کتاب داستان میخونیم. تدبر، تأمل. رسول اکرم فرمود قرآن رو زنده تلاوت کنید، به این معنی که به هر آیه‌ای که میرسی وقتی آیه عذابه بگو خدایا من رو از اینها قرار نده. وقتی به آیه میرسی که آیه مؤمنان آیات رحمته بگو خدای من رو از اینها قرار بده. قرآن رو زنده تلاوت کنی، نه مثل این که کتاب داستان میخونی بخونی، چون این کتابیه که لا ریب فیه، هیچ شکی در این نیست، حقیقت محض. کتابیه که برای تک تک انسان هاست که باید خودشون رو عرضه کنن به این. حالا در سعه معانی قرآن که چه حقایقی در قرآن نهفته است، چه معانی در قرآن نهفته است، به هر جایی که شما برسی تازه پرده ای از جلوی چشمت میره کنار برای قرآن، تازه پرده ای از قرآن از جلوی چشمت میره کنار. در هر علمی، در هر مسیری، در هر راهی، از حضرت امام صادق روایت شده است که فرمود حدیث تدریح خیر من الف ترویح، یعنی یه حدیثی رو که بفهمی، تدریح درایت داشته باشی، درک کنی، بهتر از هزار روایتیه که اون رو روایت کنی. چون این موقع هست طرف فقط راوی کلامیه، که رسول اکرم هم فرمود کلمات من رو حفظ کنی و به دیگران منتقل کنی. چه بسیار کسانی که کلمات من رو حفظ دارن ولی نمیفهمن، کلمات رو منتقل میکنن، دیگران میان و میفهمن که من چه گفتم. رب حامل و فقه لیسه به فقیه، یمچین عبارتی چه بسیار کسانی که حامل فقه هستن اما فقیه نیستن، نمیفهمه چی میگه، یا به حساب خودش مثلا یه جوری کلام من رو فهمیده اما وقتی به دست اهلش میفته اونها پی میبرن که رسول الله چی فرموده. امام صادق میگه اگر یک روایت، یک حدیث ما رو بفهمی بهتر از اونه که هزار حدیث رو روایت کنی و نفهمی. هزار حدیث رو روایت کنی و نفهمی. ولا یکون الرجل منکم فقیها، و هیچ کدام از شما فقیه، فقیه به معنی دین شناس، شناسای دین، کسی که فهم الهی پیدا کرده باشه، هیچ کدام از شما فقیه نیستید تا آن که معاریض کلام ما رو بفهمید. معاریض یعنی محل عرضه، وجوه کلمات ما رو بفهمید. چرا؟ که و ان الکلمه من کلامنا لتنصرف علی 70 وجها لنا من جمیعها المخرج. چرا که هر کلمه ما 70 صورت معنا داره که ما از جمیع اونها راه فرار داریم. 70 معنی داره کلام ما که ما هر کدومی که بخوایم میگه منظور ما این بود، منظور ما اون بود. لذا شاید بعضی کلمات رو میخونید از معصومین، ظاهرن ببینید با کلمات دیگه شون تناقض داره، در حالی که تناقض نیست. شما باید بفهمید که این حرف از چه حضرتی صادر شده، برای چه مرتبه‌ای صادر شده، به چه لسانی گفته شده. مثلا در روایت داریم من امام صادق میرفت پیش منصور دوانیقی، مثلا میگفت یا امیر المؤمنین. امام هشتم به مأمون میگفت یا امیر المؤمنین. خب در حالی که ما روایت داریم امیر المؤمنین لقبی مختص حضرت علی ابن ابی طالب، حتی به امامان دیگه هم نمیشه گفت امیر المؤمنین. امیر المؤمنین لقبی مختص حضرت علی علیه السلام، حتی خود رسول الله به ایشون میگفت یا امیر المؤمنین، که فرمود یا علی انت امیر من فی السما و امیر من فی الارض و امیر من مزا و امیر من بغا، لا امیر قبلک ولا امیر بعدک. تو امیر اهل آسمانی، امیر اهل زمینی، امیر گذشتگانی، امیر آیندگانی، نه امیری قبل از تو بوده است و نه امیری بعد از تو خواهد آمد. حتی به امام عصر هم روایت داریم نمیتونید بگید امیر المؤمنین. امیر المؤمنین لقبی مختص حضرت علی علیه السلام، و اصلا میگه کسی این لقب رو به خودش نسبت بده راضی بشه دیگران بهش بگن امیر المؤمنین کافره. خب آقا با این وصف چگونه امام صادق مثلا به منصور دوانیقی میگه یا امیر المؤمنین؟ چگونه امام هشتم به مأمون میگه امیر المؤمنین؟ کلمات میگه معاریض داره، مفاهیم کلمات معانی رو باید بفهمید. چون ما میگیم یا امیر المؤمنین، ولی اونی نیست که تو میفهمی. چرا؟ چون مؤمن دو جور داریم، یه مؤمن به الله داریم و من یؤمن بالله و یکفر به طاغوت، ایمان میارن به خدا و کافر میشن به طاغوت. اما یه مؤمن داریم مؤمن به طاغوت، و و کافر به الله سلام، مؤمن به طاغوت. اون جایی که میگیم یا امیر المؤمنین به هارون به مأمون، منظورمون امیر المؤمنین به طاغوته، نه امیر المؤمنین به الله. معاریض کلام رو میگه باید بفهمید. این زبان، فهم زبان ولایت فهم لسان ولایت خیلی مهمه. انسان بفهمه که اینها چی دارن میگن. موقع کلام ساده‌ای نقل میکنن، شوخی میکنن، ولی اونا جز حقیقت رو نمیگن. رسول اکرم فرمود من شوخی میکنم ولی جز حقیقت چیزی نمیگم. که آقا این حضرت مثلا فلانی شوخی کرد، امام زمان که شوخی نمیکنه، اولیاء خدا که شوخی نمیکنن، به باطل حرفی نمیزنن. کلمات اینها با کلمات مردم فرق میکنه و خیلی انسان باید راه بره تا بتونه معانی کلمات اینها رو درک کنه. یه موقع ظاهرن کسی رو مدح میکنن، اما در اصل دارن ذمش میکنن. یه موقع کسی رو به ظاهر داره تنبیه میکنه ولی داره ازش تعریف میکنه. مثل اون آقایی که برای اون شخصی شعر گفت، سله گرفت، گفت ای طائر عیسوی به بینش، ای مرغ که عیسی آفرینش، بینن چو عارفان به خوابت، تعبیر کنند زر نابت. پولی گرفت و رفت. این کسی دیگه رسید گفت آقا شما فهمیدیشون چی گفته اصلا به شما، که فحشایی به شما داده. میگه ای مرغ که عیسی آفرینش، حضرت عیسی آیه قرآنه، با گل پرنده درست میکرد میدمید، کبوتری میشد پرواز میکرد، پرندهی میشد پرواز. اون پرندهی که ایشون درست کرد همون خفاش، به صورت خفاش بود، شبچره بود. میگه ای مرغ که عیسی آفرینش، ای مرغی که آفرینش عیسویه، چون شبچره خفاش درست کرد. میگه تو خفاشی، ای مرغ که عیسوی به بینش، بینشت مثل مرغی که از عیسی درست کرد، خفاشی که کوره نمیبینه اصلا. بینن چو عارفان به خوابت، تعبیر کنند زر نابت. عارفان اگه تو رو تو خواب ببینن به زر ناب تعبیر میکنن. تعبیر مدفوع فضله انسان تو خواب میشه پول و طلا و اینا. میگه بینن چو عارفان به خوابت، تعبیر کنن زر نابه. اونو حالا فکر خیلی تعریف کرده ازش، ولی وقتی باز شد کلام دید که چیا بهش گفته، چیا بهش گفته. حالا کلمات معصومین، کلمات حضرات معصومین معانی مختلف داره. میگه یک کلام ما 70 معنا داره. شخصی میگه پیش امام صادق علیه السلام بودم، ابو حنیفه آمد اونجا، من خوابی دیده بودم. حالا من حدیث رو کامل تو ذهنم نیست که گردوی میشکستم میخوردم، بعد خانومم رسید و پوستای گردو تو سر من زد. همچنین خوابی، حالا چون درست دورادور تو ذهنم حدیث، تعبیرشو خواستم امام صادق به ابو حنیفه گفت شما بفرمایید. گفت نمیدونم تو اینجوری میشی و مثلا چیزی به دست میاری و یه تعبیری کرد. امام صادق فرمود به خدا قسم که خوب گفتی. وقتی که رفت آقا فرمود اینا چی؟ میگه برگشتم گفتم آقا من اینا این آدم به درم نمیشینه. گفت بله آقا اینا چیزی نمیفهمن، علمی ندارن. گفتم آقا شما که گفتی به خدا قسم خوب گفتی. گفت من منظورم این بود که به خدا قسم خوب اشتباه گفتی، من اینو میگفتم، نه اینکه خوب درست گفتی. خدا قسم خوب اشتباه گفتی، خوب اشتباه کردی. من گفتم آقا تعبیر خواب من چی میشه؟ گفت تعبیر خواب تو اینه که در فلان روز تو خونه نشستی، خانومی رد میشه، نمیدونم تو دعوتش میکنی به صیغه، اون خانوم میپذیره، بعد که اون خانوم میره همسرت میاد و میفهمه و لباسهای تو رو میگیره و تو سرت میزنه، پوست گردو رو، مغزشو میگه من خورده بودم و پوستهاشو میدیدم همسرم میزنه تو سرم. میگه چند روز بعد همین اتفاقی که امام صادق تعبیر کرد درست مو به مو پیاده شد، درست مو به مو اتفاقی تعبیری که حضرت کرد برام اتفاق افتاد. حالا کلمات اونها، حرف اونها، فهمیدن لسان ولایت خیلی مهمه که انسان راهنما میخواد اصلا در این مسیر که بفهم اینها چی میگن. کلمات اینها مثل کلمات مردم نیست. این شخصی نماز خونده بود زودتر از وقت، حواسش نبود، فکر از اون گفتن. شخصی بهش میگه که نمازی که خوندی به درد خودت میخوره. این ناراحت میشه که حالا درست ما نماز زودتر از وقت خوندیم و فلان ها، که چرا گفتن نمازت به درد خودت میخوره. بعد میشینه فکر میکنه که خب نماز به درد کی میخوره؟ خب نماز انسان به درد خود انسان میخوره. میبینی که توبیخش نکردن، تنبیهش نکردن، درستم گفته نماز به درد خودت میخوره. علی حال فهم روایت، فهم کلمات اولیا، لسان اولیا، لسان پیر، که انسان زبان پیر رو بفهمه. این موقع پیر یه چیزی میگه، ولی خدا یه چیزی میگه در حالی که منظورش اونی نیست که ما داریم میفهمیم. منظورش اونی نیست که ما میفهمیم. یک بار که محضر آقا جان بودیم یه شخصی هم بود. آقا جان برگشت به ما فرمود قدر ایشونو بدونید، قدر اون شخصو. بعد در محضر خودشم با دست اشاره کرد که این عقل نداره. ما خیلی فکر کردیم خدای آخه ما قدر چی اینو بدونیم؟ یا آدمی بود نه علمی داشت نه معرفتی داشت نه. مدتهای مدید رو این کلمه فکر میکردیم که آقا حرفی که میزنه حکیم، ولی خدا حرف باطل نمیزنه. آخه قدر اینو بدونید، ما قدر چی اینو بدونید؟ یا آدم کج و معوج، یا آدم که بعد برامون باز شد، عنایت شد که آقا قدر یعنی اندازه. وقتی گفتن قدر ایشونو بدونید یعنی اندازه و حد ایشونو بفهمید، چون این عقل نداره حدود ایشونو، رفت آمدتونو حد داشته باشه با ایشون، چون این عقل، عقلی که حدو میفهمه، عقل میفهمه این خانه مردم رو نباید پا بذارم توش، عقل میفهمه این کتاب مردم بی اجازه نباید دست بزنه. وقتی عقل نبود دیگه حد رو نمیفهمه، رعایت نمیکنه. زو گفتن قدر ایشونو بدونید، قدر ایشونو بدونید یعنی اندازه اینو بفهمید، چون عقل نداره که حدود رو رعایت کنه. بفهمید تا کجا با این باید ارتباط برقرار کنید، در حالی که اول انسان فکر میکنه دارن تعریف میکنن ازش. قدر اینو بدونید، پس کسیه؟ نه خیر، بعد میفهمی که کلام یه چیز دیگه ای بوده. فهمیدن کلمات معصومین، یه حدیثی میبینی دست یه عارفی میفته، چنان تفسیری میکنه ازش انسان حیران میمونه، چنان تفسیری میکنه که انسان حیران میمونه، چون با کلام اونها آشنان، با زبان شما بگیرید، ما یک معنای دیگر رو میگیریم. لذا بعضی از روایات داریم که میومدن پیش معصوم، آقا چیزی میگفت و طرف انکار میکرد، بعد حضرت میامد یه معنای دیگه رو میگفت. مثلا اومد پیش امام صادق علیه السلام، روایت خیلی مفصل هم هست، خیلی شیرین و زیبا و دلنشین در تأویل آیات، پرسید که آقا این که امیرالمومنین پاشو گذاشت رو شانه پیغمبر رفت بالا که بت‌های کعبه رو بشکنه، این چه معنایی داشت؟ آقا امام صادق فرمود میخواد بگه که بعد از من علی از همه بالاتره. گفت آقا بیشتر برام بگو. فرمود میخواست بگه که علی معصومه. حالا تفسیر توضیح هم میده چجوری. گفت آقا بیشتر برام بگو. فرمود میخواست بگه که علی این گونه است، بیشتر برام بگو این گونه است. بعد آخرش آقا فرمود اگر سرشو بهت بگم، تویی که شیعه ای و پیرو مایی، برمیگردی میگی جعفر ابن محمد کذاب دیوانه است، نعوذ بالله. یعنی این هم که دارم برات میگم فهم پایینی از این مطلب رو دارم برات میگم، اونقدر که تو بفهمی، به اندازه عقل تو دارم برات میگم، نه به اندازه حقیقت. دو روایات دیگه داریم که به امیرالمومنین میگن چرا به شما گفتن ابو تراب؟ فرمود چون من با خاک زیاد بازی میکردم، به من میگن بچگیام یا با خاک خیلی علاقه مندم، به من میگن ابو تراب، پدر خاک. دیگری پرسید آقا چرا به شما میگن ابو تراب، پدر خاک؟ فرمود چون گل آدم رو من سرشتم. این معنی دیگه ای از حدیثو داره میگه. در روایت دیگه ای داریم میگه چرا به امیرالمومنین میگن ابو تراب؟ میگه چون کره زمین رو علی خلق کرد، واسطه خلقت زمین، واسطه خلقت امیرالمومنین بود، به خاطر این بهش میگن ابو تراب، پدر خاک. اینم یه معنای دیگه است. معنای دیگه، امام صادق میگه ابو تراب، تراب یعنی شیعه، ابو تراب یعنی پدر خاک، یعنی پدر شیعه. لذا یقول الکافر یا لیتنی کنتو ترابا، کافر در قیامت میگه ای کاش من خاک بودم، یعنی ای کاش من شیعه بودم. این یه معنای دیگه است. حالا چه معانی دیگه تو ابو تراب هست؟ هرکس به اندازه عقل خودش. میبینیم یک حدیث میگه 70 معنا داره یه حدیث ما، تا تو چه معنایی از اون رو بفهمی. می‌فرماد جایی که یک کلمه حدیث را 70 وجه معنی و مخرج صحیح باشد، پس چه پنداری در کلمات الهی که آن را نفاد نیست. در مورد کلمات الله چه بگیم که پایان ناپذیره؟ جناب ابن عربی کتابی دارم به نام فتوحات مکیه، یکی از کتابایی که نوشتن فتوحات مکیه است که الان درست آمدن حروف چینی و کتاب به صورت به این صورت هایی که الان چاپ میکنن چاپ کردن، نزدیک 100 جلد شده. 100 جلد شده، یکی از نوشته هاشه. بعد یه تفسیری داره ایشون که 4 برابر فتوحاتشه. این میشه 2 تا از تألیفاتش. بعضیا تا 900 تألیف به ایشون نسبت دادن، 900 تألیف که 2 تاش ایناست که گفتیم، حتی رساله های کوچیکم داره. بعضیا تا 200 خورده این نسبت دادن بهش. الا ایوحال مطالبی هم هست، فسوس نوشته ایشون، کتاب درسی در عرفان که نزدیک به 200 نفر اومدن شرح کردن کتاب اینو که این چی داره میگه. یه کتاب نوشته 200 نفر از علمای اعلام شرح کردن معانی که ایشون داره میگه. بعد ایشون میگه من هر چی که میگم از قرآن دارم میگم، از محضر قرآن دارم میگم، از فهم قرآن دارم میگم. حالا اینم تازه به اندازه‌ای که میتونه بگه، چون میگه همه چیزم نمیگم، نمیتونم، به اجازه ندارم بگم، و اونم تازه به اندازه فهم خود ایشونه. به اندازه فهم خودشم نگفته، میگه آنچه میگویم به قدر فهم توست، مرده من در حسرت فهم درست. اندازه فهم خودش نگفته، اون اندازه که میتونه اجازه داره بگه گفته، که در همین جا حالا حدیث میرسیم. امیرالمومنین میگه اگه بخوام از تفسیر فاتحه الکتاب سوره حمد 70 بار شطور میکنم، 70 بار شطور از تفسیر فاتحه الکتاب سوره حمد. چه علم، چی میفهمه امیرالمومنین از سوره حمد؟ چی میفهمه؟ یکی از علما عبدالکریم جیلی صاحب کتاب الانسان الکامل، ایشون تفسیری دارن بر بسم الله الرحمن الرحیم 19 جلد، یعنی هر چون 19 حرف داره بسم الله الرحمن الرحیم، به تعداد هر حرف 1 جلد تفسیر نوشته. به بسم الله الرحمن الرحیم 1 جلد، سین 1 جلد، میم 1 جلد. مگر چقدر حرف میشه از بسم الله الرحمن الرحیم فهمید؟ ما که میگیم بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟ یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان، تموم شد. 19 جلد در مورد بسم الله الرحمن الرحیم نوشته ایشون، تازه اون هم باز به اندازه فهم جناب این عارف بزرگواره. اونم شاید هرچی که فهمیده نگفته، چون انسان کسی که می نویسه به اون اندازهی که می فهمه نمی نویسه که. خب پس قرآن که می خونیم در نظر داشته باشیم غیر از این معنایی که من می فهمم خیلی چیزهای دیگه این تو هست. این رو با دقت بخونم و بدونم که خیلی چیزایی پشت پرده هست، تا یواش یواش آرام آرام بروز کنه برای انسان، ظهور کنه اون حقایق باطنی قرآن. ابو طالب مکی متوفای سال 386 هجری قمری در قوت القلوب گوید که قوت القلوب ابو طالب مکی آجا می فرماد در اداد کتب درسی باید قرار بگیره، از بس اهمیت داره. میگه کمترین چیزی که در علوم قرآن گفته شده است، حالا آرامتر میگم که خواستید ترجمهش یادداشت بکنم، کمترین چیزی که در علوم قرآن گفته شده است که قرآن حاوی آن است، از ظواهر معانی آن میست و چهار هزار و 800 علم است. بیست و چهار هزار و 800 علم است، چرا که برای هر آیه‌ای علوم چهارگانه است که عبارتند از ظاهر و باطن و حد و مطلع. ظاهر و باطن و حد و مطلع. حالا این که اینا روایت، البته که هر آیه دارای ظاهر و زهر و بطن و حد و مطلعه. حد اون حدود، مطلع اون محل طلوع، اون افق اعلاست. ظاهر اونی که ظاهر فهمیده میشه، باطن اونی که پنهان در اون آیه. و گفته شده است که قرآن حاوی 77200 علم است. چرا که هر کلمه ای برای هر کلمه علمی است و هر علمی از وصفی است. پس هر کلمه اقتضا می کند وصفی را و هر صفتی موجب افعال حسنه می شود و غیر آن از معانی که در آن نهفته است. فسبحان الله الفتاح العلیم. فسبحان الله الفتاح العلیم. که این اسم الفتاح العلیم خودش وقتی تجلی کنه برای انسان، این هو الفتاح العلیم، الفتاح تجلی کنه، فتح به انسان دست بده، انسان علوم قرآنی براش منکشف میشه. چون پشت سر فتاح العلیم میاد، فتحی که علم ریزش میکنه طرف انسان. علوم قرآن، علومی که قرآن حاوی اونه، ریزش میکنه طرف انسان. و نیز گوید قال بعض علما اونا لکل آیت 60 الف فهم. و میگوید که بعضی از علما ما گفتن که برای هر آیه 60,000 فهم است. و آنچه از فهم آن باقی میماند بیشتر است از آنچه ذکر شده است. خب این عدد وجوه معانی را که در قوت القلوب نقل کرده است حق است. ولی معانی و درجات آیات مطابق عوالم ظهور و بروز آن و منازل شهود و شؤون آن غیر متناهی است. اصلا تناهی نداره که بگیم 60,000، 40,000، 24,000، اندازه‌ای نداره، چون به هر مرحله‌ای که برسی قرآن یک جور تفسیر میشه برات، به هر عالمی که میرسی، چون کلمات الهی لا تب نفاد لکلمات الله، کلم برای کلمات الهی نفادی نیست، مگر نفرمود اگر همه درخت ها قلم بشن، دریاها مرکب بشن، جن و انس نویسنده بشن، بنویسن، کلمات الهی پایان نمیپذیره. قرآن حاوی همه کلماته، پس فهم قرآن هر چی بری جلو باز جا داره که غیر متناهی است. حالا اون چه جانیه که قرآن رو گرفته؟ جان رسول الله چه جانی بود که قرآن رو گرفت؟ چنان که اشارتی رفت و باز بحث تفصیلی آن در پیش است و کلام شریف فسبحان الله الفتاح العلیم اشاره به همین دقیقه است که گفته این و او را در کتاب یاد شده در این مطلب حول قرآن کلمات بسیار بلند و ارزشمند است. از امیر المؤمنین علیه السلام روایت کرده است که فرمود لو شئتو لأوغرتو سبعین بعیرم من تفسیر فاتحة الكتاب، که اگر بخوام از تفسیر فاتحة الكتاب 40 بار شطور بار میکنم. مگر سوره هم چقدر معانی ازش میشه فهمید؟ باید باب فهم باز بشه به روی انسان تا ببینیم که چه اسراری در سوره حمده، چه حقایقی که کل قرآن میگیم در سوره فاتحه جمعه، کل قرآن در سوره فاتحه جمعه. خوندیم فکر میکنم اگه اشتباه نکرده باشم یا تو جلسات گفتیم که حرف اول قرآن با چی شروع میشه؟ با که بسم الله الرحمن الرحیم. حرف آخر قرآن چیه؟ سین من الجنته و ناس. حرف اول و آخر قرآن با و سینه که میشه بس، که بس چه در عربی، چه در فارسی، چه در ترکی به معنی کافی است. بسکه ای حسبک، فارسی هم میگه بس است یعنی کافی است، ترکی هم میگه بس یعنی کافی. قرآن بس است، اول و آخر قرآن میشه بس، کافیه. حالا اول و آخر قرآن بس است، دومین حرف قرآن چیه؟ با سینه، بس. همون اول قرآن بس است. حالا بحثمون چیز دیگه بود، بحثمون اینه که سین حرف آخر قرآن که سینه، ما یه موقع میگیم سه، وقتی میخواییم ملفوظی کنیم میگیم چی؟ میگیم سین. م میشه چی؟ میم. اگر سه رو ملفوظی کنیم میشه سین. آخرین حرف قرآن اگر ملفوظی کنیم میشه چی پس؟ آخرین حرفش میشه نون، سین، نون در میاد دیگه. اگر ملفوظی کنیم حرفو آخرین حرف قرآن میشه نون. حالا آخرین حرف سوره حمد چیه؟ نون. ولذالین نون. اولش با با شروع شد، آخر قرآن گفتیم اگر ملفوظی کنیم میشه نون. سوره حمد هم آخرش با نونه. پس اول و آخر قرآن در سوره هم جمعه. اول و آخر قرآن در سوره هم جمعه که جامعه. خب و همونجا میبینیم که اصلا در خود بسم الله اول و آخر قرآن در بسم الله بس در همین جا جمع بس تو همون آمده کافیه. خب حالا چه اسرار و مطالبی در حروف قرآن هست؟ اونا به حروف مقطعات که برسیم اونجا بیشتر بحث میکنیم. خود این حروف چه اسراری هست؟ چون یه موقع از کل یه سوره شما یه چیزی میفهمی، فهمت که باز بشه از هر آیه یه چیزی میفهمی، بعد جایی میرسی که از هر کلمه یه چیزی میفهمی. بالاتر که بره انسان از حرف مطلب میفهمه، از حروف. امام صادق روایت داره برای خواص خودش اون کاغذ نوشت جیم ج، فرستاد برای چند تا از شاگردانش. دستورالعمل نوشت، دستورالعملش چی بود؟ جیم. فرستاد برای شاگرد، هر کدوم یه چیزی فهمیدن و همون رو فهمیدن که باید میفهمیدن. رسید به دست یکیشون، فهمید که باید جلاء وطن کنه، یعنی وطنشو ترک کنه بره، چون دشمن دنبالشه، خواستن شیعیان ایشون رو نابود کنه. یه کسی فهمید جبال، کوها، باید بزنه به کوه. یک کسی فهمید جنون، مثل بهلول. زمان امام، شیعان امام صادق بود، خواص بود، خودش به جنون زد. یه جیم نوشت، هر کدوم از این خواص اونی رو فهمیدن که باید می فهمیدن. حالا رسول الله از الف لام میم چی می فهمه؟ باید میخوای بفهمی به اون درجه لااقل نزدیک بشی تا بفهمی از رسول الله، که رسول الله از یاسین چی میفهمی. یاسین، بله. حالا پیشتر که بریم، آشناتر که بشیم با قرآن، یواش یواش عزیزان باید کار کنن، تحقیقاتی انجام بدن، مطالبی رو بیرون بیارن از دل قرآن، معارفی رو بیرون بیارن. فعلا برای این که باب فهم آهسته آهسته به روی انسان باز بشه، از کجا باید شروع کنیم؟ ابتدای را از چی؟ از کدوم آیه شروع کنیم؟ از کدوم سوره شروع کنیم؟ از کجا شروع کنیم؟ از بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان تفاسیر رو بگیرن، هر تفسیری که در دسترسشونه، هر تفسیری که میفهمن، هر تفسیری که تحقیق کنن در مورد بسم الله الرحمن الرحیم. احادیث، روایات، تفاسیر در مورد بسم الله الرحمن الرحیم تحقیق کنیم. بعد مدتی که تحقیق کردید، اون مطالب لطیفش رو بیرون بیارید، به صورت یه مقاله در بیارید. چند تا تفسیر رو نگاه کنیم، بالا پایین کنیم، بعد به صورت یک مقاله هر کس در مورد بسم الله الرحمن الرحیم بنویسه که بعد حالا مقالات رو جمع میکنیم، اون مقاله‌ای که از همه بهتر بود وقتی جایزه‌ای در مورد بسم الله الرحمن الرحیم میگیره. البته هر کس که زحمت بکشه جایزه‌شو میبره، چون توجه به بسم الله الرحمن الرحیم موجب میشه که فیوضات بیاد طرف انسان. توجه به بسم الله الرحمن الرحیم. حالا از همین امروز شروع کنید در مورد بسم الله الرحمن الرحیم تحقیق کردن، کتاب‌ها و تفاسیر و روایات و اینها رو بالا پایین بکنید تا ببینیم که چه عنایاتی میرسه انشاءالله. خب، السلام علیکم رحمت الله و برکاته.